صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسگری هستم از رادیو فردا. مجلس 24 میلیون پردرآمد را از فهرست دریافت یارانه حذف کرد. به گفته شرکت بوئینگ هر توافقی با ایران باید به تأیید واشنگتن برسد. و نخست وزیر ایتالیا در رأس هیئت 250 نفره وارد تهران شد. مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت 24 میلیون نفر را که پردرآمد خوانده شده اند از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کرد. بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه ها، تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه دلیل مخالفت دولت با تصویب این تبصره را از سوی نمایندگان آمار نادرست مورد استناد مجلس در زمینه اقشار پردرآمد عنوان کرد. نمایندگان با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند. مقامات بوئینگ در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تأیید نهایی واشنگتن برسد. به گفته جان درن، سخنگوی بوئینگ، ملاقات نمایندگان این شرکت با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران در تهران به آنچه درک بهتره وضعیت ناوگان هوایی ایران خانده کمک کرده است. از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، میگوید شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران از طریق تأمین فاینانس از منابع خارجی پیشنهاد کرده است. به گفته آقای اسعدی سامانی، پشتیبانی شرکت بوئینگ از 48 هواپیمای موجود بوئینگ در ایران با خرید هواپیما از این شرکت ارتباط مستقیم خواهد داشت. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا، همراه با هیئتی 250 نفره از مقام‌ها و مدیران اقتصادی و سیاسی این کشور روز سه‌شنبه وارد تهران شد. نخست وزیر ایتالیا در این سفر با حسن روحانی و دیگر مقام‌های بلندپایه ایران دیدار خواهد کرد. هدف از این سفر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در دوران بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و حضور فعال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی در این کشور عنوان شده است. ایتالیا مهم‌ترین شرکت شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تا پیش از اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سال گذشته در نخستین سفر اروپایی خود از ایتالیا و فرانسه دیدار کرده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول وارد ترکیه شد. به گزارش ایرنا، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که مهمترین نهاد اجرایی این سازمان است، قرار است امروز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف برگزار شود. 13 نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی نیز روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 فروردین ماه با حضور سران بیش از 30 کشور اسلامی در استانبول برگزار می‌شود. هنوز خبری درباره حضور یا عدم حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این نشست اعلام نشده است. در سازمان همکاری اسلامی بیش از 57 کشور عضویت دارند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر روزی به ما میگفتند که عروسک یا اسباب بازی که در دست داریم میتواند اسم ما را بیاموزد، با ما حرف بزند و حتی پرسش‌های ما را پاسخ دهد، شاید فقط و فقط تعجب میکرد. اما این ایده درست مثل ایده باورناپذیر ضبط صدا روی فونوگراف در کمتر از 140 سال پیش، یا حتی ایده باورناپذیر ارسال متن و عکس از طریق دستگاه فکس در کمتر از 40 سال پیش، حالا عملی شده و کودکان امروز با نمونه هایی از عروسک ها و اسباب بازی ها سر و کار دارند که با آنها هوشمندانه در ارتباط هستند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد اسباب بازی های هوشمند بشنوید. در پراگ، جایی که من زندگی میکنم، یک فروشگاه زنجیره‌ای است به نام مانوفکتورا که اسباب بازی ها و کاردستی های سنتی تولید میکنند. انواع ماشین های چوبی و فلزی کوکی، دارکوبی که با یک فنر به یک میله چوبی متصل است و وقتی تکانش میدهیم شروع به نوک زدن به میله چوبی میکند و پایین میرود. عروسک ها و اسباب بازی هایی که دست و پاشان با نخ کنترل میشود و به حرکت در میآیند و همینطور عروسک های پارچه ای. اما تقریبا هیچ کدام از کاردستی ها و اشیاء دست‌ساز اسباب بازی های کودکی های من نبودند و در آن زمان، یعنی 30 سال پیش، ما با خودروهایی سر و کار داشتیم که با یک دستگاه کنترل هدایت می شدند و کمی بدتر البته وسایل بازی کنترل از راه دور بودند. عروسک ها هم در زمان کودکی من می توانستند راه بروند یا با تکیه بر نوادی ضبط شده صدای خنده و گریه یا کلماتی مشخص بر زبان بیاورند. اما فرض کنید این ابزارهای بازی می توانستند قدری تعاملی تر باشند. مثلا عروسک ها می توانستند ناممان را به خاطر بسپارند، به درد دلهای کودکیمان گوش دهند و به پرسش های ما پاسخ دهند. خب حالا با تکیه بر اینترنت چیزها، یعنی قابلیت اتصال اشیا به اینترنت، این تصور شدنی است. تکنولوژی‌های امروز فرقی نمی کند کاربر آیفون باشید یا یک گوشی اندرویدی داشته باشید. این روزها تقریبا همه گوشی های هوشمند قابلیتی دارند که به شما امکان می دهد سوالاتی را از گوشی خود بپرسید و در مقابل آن پاسخهایی منطقی دریافت کنید. در آیفون این مسئولیت به عهده سیری است. از سیری سوال می کنید که هوا امروز چطور است. از او می خواهید با تکیه بر نقشه شما را به خانه هدایت کند. می پرسید که نزدیکترین رستوران ایتالیایی منطقه‌ای که در آن هستید کجاست. و حتی اگر بخواهید، سیری به شما می گوید که قد رئیس جمهور آمریکا چقدر است و یا ماه در چه فاصله ای از زمین قرار گرفته است. هر کدام از تولید کنندگان گوشی های اندرویدی هم سامانه‌ای برای پاسخ به چنین پرسش هایی دارند و البته بالاتر از همه آنها گوگل قرار دارد که مجموعه ای از سوالات مرتبط با یک موضوع را جمع‌آوری کرده و در مورد آنها به شما جواب می دهد. مثلا از گوگل می پرسید که امروز به بارانی نیاز دارید یا نه و گوگل ضمن یادآوری وضع هوای روز به شما در مورد احتمال بارندگی هم اطلاعات می دهد. خب حالا بعضی از تولید کنندگان عروسک و اسباب بازی این قابلیت را به اتاقهای بازی کودکانتان آوردند. هلو باربی عروسکی 75 دلاری است که به بچه ها گوش می دهد و سوالاتشان را هوشمندانه پاسخ می دهد. کاگنی تویز یک دایناسور اسباب بازی 120 دلاری به بچه ها می دهد که با آنها حرف می زند، اسمشان را به خاطر می سپارد و به پرسش هاشان پاسخ می دهد.
Hi, my name is Lily.
Hi Lily, nice to meet you.
How far is the moon?
The moon is about 250,000 miles
That's
from
a
Earth's
lot.
average.
و به این مجموعه می توانید نمونه های دیگری را هم اضافه کنید. با این حال، گزارشی که اخیراً گاردین در مورد این اسباب بازی های هوشمند منتشر کرده نشان می دهد که برخی والدین چندان در این مورد رضایت ندارند و برخی کودکان خیلی زود از سرکله زدن با چنین اسباب بازی هایی دلزده می شوند. گاردین به نظرات مادری اشاره کرده که یکی از این اسباب بازی های هوشمند را برای تولد 8 سالگی دخترش خریده، اما به گفته او این اسباب بازی در نگاه اول چندان بیش از اسباب بازی های قدیمی دخترش را به خود جذب نکرده و در نهایت هم دخترش بیش از یک روز صرف بازی با آن نکرده و پس از آن به ندرت حتی به آن نگاه کرده است. چند پدر یا مادر دیگر هم به گاردین گفتند که نگرانند چنین اسباب بازی های هوشمندی تخیل و ابتکار بالقوه بازی کردن را در بچه هاشان محدود کند. گاردین گزارش خود را با اظهار نظر دو کارشناس تکمیل کرده که معتقدند نظرات روانشناسان کودک و کارشناسان امنیتی ممکن است آبی بر آتش تمایل به استفاده از این اسباب بازی های هوشمند باشد. یک استاد توسعه فراگیری کودکان به گاردین گفته است که چنین ابزاری را هنوز به والدین توصیه نمی کند، چرا که در این مرحله که بیشتر شرکت‌های تولیدی به دنبال دست و پا کردن بازاری برای خود هستند، نمونه‌هایی تولید شده که حتی غیر ضروری هستند. یک کارشناس امنیت سایبر هم به گاردین گفته که اجازه نمی‌دهد کودک 5 سالش هیچ نوع تکنولوژی را بدون نظارت به کار گیرد، خواه یک تبلت باشد یا یک خرس سخنگو. گرچه این دغدغه بیشتر به خاطر دلایل مرتبط با فراگیری است تا دلایل امنیتی.
شنونده برنامه .com هستید.
گاردین در گزارش خود آورده است که حتی اگر کودکانتان اصرار به داشتن چنین اسباب بازی‌های هوشمندی داشته باشند، اما چنین ابزاری را به این بهانه که به آموزش یا فراگیری آنها کمک می‌کند خریداری نکنید، چرا که به گفته استاد فراگیری کودکان که گاردین به سراغ او رفته، تحقیقات معدودی که در زمینه اسباب بازی‌های هوشمند صورت گرفته تایید نمی‌کند که این گونه اسباب بازی‌ها در آموزش و فراگیری کودکان اثرگذار باشند، گرچه ممکن است نتایج مثبتی در مورد توسعه مهارت‌های کودکان مبتلا به اوتیسم داشته باشند. پژوهش‌ها از جمله به این مورد اشاره می‌کند که این ابزارهای هوشمند ممکن است به کار توسعه مهارت گفتاری کودکانی که مبتلا به لکنت زبان هستند نیایند، چرا که چندان شیوه گفتاری این اسباب بازی‌های سخنگو مشابه ارتباطات گفتاری طبیعی نیست. و اکثر مورد کودکان مبتلا به اوتیسم، از آنجا که این کودکان بیشتر تمایل به برقراری ارتباط با اشیا دارند تا کودکان دیگر، استفاده از چنین اسباب بازی‌های هوشمندی می‌تواند به گسترش مهارت‌های ارتباطی و گفتاری آنها کمک کند. در این حال این استاد دانشگاه معتقد است که ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این ابزارهای رایانه‌ای رفته رفته بهتر نمی‌شوند و به زودی نقشی کلیدی در میان اسباب بازی‌های کودکان بازی نمی‌کنند. او می‌گوید که چنین اسباب بازی‌هایی گرچه در حال حاضر خیلی خوب نیستند، اما در آینده بهتر و بهتر خواهند شد. با این همه او نقطه قوت چنین اسباب بازی‌های هوشمندی را امکان بروز شدن با تکیه بر اتصالشان به اینترنت می‌داند و در مقابل می‌گوید اینکه فکر کنیم چنین ابزارهای هوشمندی به شکل‌گیری شخصیت کودکان کمک می‌کند اشتباه است، چون حتی کامپیوترهای خیلی پیشرفته هم قادر به چنین کاری نیستند، چه رسد به اسباب بازی‌ها. اما زاویه دیگری که می‌شود از آن به چنین اسباب بازی‌های هوشمند و متصل به اینترنتی نگاه کرد، زاویه امنیت سایبر است. این نگرانی هست که اگر شبکه‌ای که این اسباب بازی‌ها از طریق آن به اینترنت وصل هستند به قدر کافی امن نباشد، هکرها بتوانند با دستکاری در این ابزارها کلمات و رفتارهایی را به کودکان یاد بدهند که مناسب با سن آنها نیست. این هشدار را در ژانویه امسال یک محقق امنیت سایبر پس از آنکه موفق شد سیستم ارتباطی یک عروسک هوشمند موسوم به کیلا را هک کند اعلام کرد و در گفتگو با بی بی سی به والدین پیشنهاد کرد که مطمئن باشند که موبایل یا تبلت و شبکه‌ای که از آن برای ارتباط با کیلا استفاده می‌کنند امن باشد و حتی در زمانی که کودکان از کیلا استفاده نمی‌کنند این عروسک هوشمند را خاموش کنند. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.